بدهیم. حالا مگر ممکنه یه کشوره مثل قطر و عمان و دبی اینا چون واقعا پولشون هم ارزش داره و کالاهای بسیار لوکس میخوان صادرات به این چند تا کشور صرف اقتصادی داشته باشه، اونم صادرات مقداری نمیخوان، خیلی کم.
من این چیزی هم بپرسم، وقتی که حالا این نهاده ها اینقدر قیمتش افزایش پیدا کرده، به لحاظ ارزش غذایی برای مرغ ها برای تولید تخم مرغشون همه ارزش غذاییش تکمیل کافیه؟ یعنی تخم مرغ، ما الان تخم مرغی که میخوریم مطمئن باشیم که ارزش غذایی کامل داره، سالمه، همه چیش
خانم باشه، جیره غذایی نهاده جیرهای بلیه رشته میشن، نه پروتئین،
بله
ویتامینات، ما به همیش فرز نمیتونیم که تغییر بدیم. ما تغییر بدیم اول از کار رو خیلی خواهد داد، تولیدمون کم خواهد شد.
بله.
همچه کاری که نمی کنیم، همون چیزی که در قرد 4200 تومانی میگیم الان هم داریم میگیم.
نه حتما این اتفاق، من فقط جهت روشن شدن ذهن خودم سوالی برام بود،
گفتم که نمیتونیم بگیم به مرغ نهای چیزی بدیم، چیزی وجود نداره.
بله.
که به جز ذرت و سویا و مواد دیگه چیز دیگه وجود نداره بتونیم اضافه
کنیم. بله درست، خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. نوی پور سپاسگزارم. حالا مردم هم دارن همینطور پیامک میدن راجع به قیمت
مرغ. من به خودم میگم منم مرغارم، خانواده‌ام چه مرغ میدونیم قیمت اون، یعنی قیمت اون شاید فشار بسیار مضاعفیه. وقتی که دولت محترم 10% حقوق اضافه میکنه و در مقابل 600% نهاد، رو باید فکر کنید که مردم چجوری باید بخرن.
بله، این حقوق اصلا اضافه نکنم خیلی بهتره.
اگه بخوایم با رقیب بمونیم چه ترکیه است مقایسه کنیم در
بله.
تو از صادرات تخم مرغ به 18% سوبسید میده برای صادراتش که صادر کنن.
بله.
ما هیچی نمیدی.
بله. البته
اگر شما دقت کنید با تورم حدود 60-70% که در ترکیه رخ داده، حدودا 80-90% در سال 2022 حقوقاشون اضافه کردن هم رو با تورم. خب مردم توانی نشته باشن بخره، ولی وقتی ما 10% اضافه میکنیم منتظر چی هستیم؟ منتظر مردم از کجا بیارن بخرن؟
بله، ما از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی بارها و بارها خواستیم که بیان روی خط و توضیح بدن که حالا به هر حال اصلا یک برنامه کوتاه مدت برای گذار از این دوران رو دارن، چی کار میخوان بکنن و بالاخره چه تصمیمی گرفته خواهد شد. متاسفانه نمیان روی خط که صحبت بکنن.
مسئولین جهاد کشاورزی
بفرمایید،
مردم رو خواهش میکنیم اصلا فکر نکنن تولید کننده در افزایش قیمت نقش داشته. اگر تولید کننده در افزایش قیمت نقش داشته باشه، هیچ وقت اجازه نمیده ما در عرضه فروشه. کالای ما کالای عرضه و تقاضا است. ماشین نیست که بریم بزنیم تو پارکینگ یا پیراهن زیر خاک رو داریم. ما اوجش اینه بتونیم جوجه رو چند ساعت نگه داریم، تخم مرغ 2-3 روز در تابستون، حداقل 2-3 روز، زمستون 1 هفته باید بدیم بازار. مطابق عرضه و تقاضایی تولید کننده هیچ نقشی در افزایش قیمت نداشته و نداره.
بله، خیلی متشکرم ازتون، سپاسگزارم. به هر حال ما در این برنامه همچنان منتظر هستیم که از وزارت جهاد کشاورزی مسئولینی بیان روی خط و بالاخره راجع به این موضوع صحبت بکنن، نه این موضوع موضوعات دیگری که مطرح شده در برنامه ما. خیلی ممنونم ازتون آقای نوی پور، سپاسگزار، روز بخیر و خداحافظ. خدا نگهدار.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
و اما همراه ما باشید و در برنامه بازار تهران از افتخار ایران بشنوید و بومیسازی ژنراتور شعاعی دوار و صرفه‌جویی ارزی حاصل از این افتخار.
ما در نیروگاه‌های بادیمون ژنراتورهایی که الان ساخته میشه یا نصب شدن، ژنراتورهای خیلی حجیمی هستن و اگر بتونیم ما به این سمت بیاییم که هر چقدر از وزن و حجم اینها رو کم بکنیم، اون برجمون و این وزن کلی نیروگاه هامون رو میتونیم بیاریم پایین و اتصال مستقیم نیروگاه های بادی که سرعت پایینی دارن و توان خیلی بالایی رو بعد منتقل کنن، وزن و حجم رو به صورت خیلی قابل توجهی کاهش میده.
حتی 1% هم این ویژگی افزایش پیدا بکنه، ما میتونیم ادعا کنیم یک قدم رو به جلو در این زمینه برداشتیم. با این تفکر اولین ماشین الکتریکی دوار استاتور رو ما پیشنهاد کردیم.
این ماشینمون رو میتونیم به صورت موتوری در وضعیت‌های مختلف، در کاربردهای مختلف مثل خودروهای برقی مثل میگیم کششی در کشتی ها در قطارها هم مورد استفاده قرار بدیم.
در اون سیستم های اتصال مستقیم ما نمیتونستیم با هر ابعادی از اون مواد استفاده بکنیم. یک، دو، در حال حاضر در دسترس برای ما در کشورمون نیست. بنابراین یک ویژگیش این هستش که در این حال که در تمام دنیا قابل ساخته است، ما هم میتونیم بسازیمش و همین به تنهایی باعث شده که اولین نوع خودش در سطح بین الملل باشه که فقط با ورق ساخته شده.
سرمایه گذارهای تجاری و صنعتیمون هستن که باید بیاند و واقعیت ها رو ببینن.
این تست داره نشون میده که نمونه ساخته شده به طور صحیح کار میکنه و تمام ادعاهایی که داشتیم در این زمینه رو اثبات میکنه.
متشکرم از همه شما که صمیمانه ما رو همراهی می‌فرمایید و اظهار نظر می‌کنید. متشکرم از پیامک‌های شما. بخش پایانی برنامه ما گفتگو با آقای آقا بزرگی است و سرزدن به بازار سرمایه امروز.
الف بای بورس.
سلام میکنم به شما آقای آقا بزرگی، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. تا این لحظه امروز بر بورس و فعالیت‌های اون چه گذشته؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
تا این
لحظه 8450 میلیارد تومان حجم معاملات در بورس و فرابورس هستش. شاخص کل ما کمتر از 1,400,000 واحد، از دیروز داره معامله میشه. 1,393,000 واحد شاخص هموز، هم 404,000 واحد، از یعنی به ترتیب 4,139 واحد شاخص کل و 1,065 واحد شاخص هموز کاهش پیدا کردن. بازدهی از ابتدای سال جاری تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم 1.9% شاخص کل و 16% شاخص هموز بازدهی داشتن. شاخص فرابورس هم امروز 56 واحد کاهش شاخص داشتیم و از ابتدای سال تا این لحظه 1.4% بازدهی مثبت داشتیم. تعداد شرکت های مثبت ما 159 شرکت هست در مقابل 478 شرکت و 92 شرکت هم بدون تغییر قیمت، یعنی نسبت شرکت های مثبت به منفی ما 22% میشه حدودا. از تعداد 729 شرکت که تا این لحظه معامله شدن، 14% بین 0-5% مثبت به تعداد 103 شرکت معامله شدن و 86% که تعداد 631 شرکت میشن بین 0-5 منفی. صفحه فروش خاصی نداریم. 58 شرکت به ارزش تقریبی 230 میلیارد تومان و 26 شرکت صفحه خرید دارن به ارزش تقریبی 180 میلیارد تومان. معاملات خود حجم قابل توجه و قابل قبولی داشته، 8300 میلیارد تومان، یعنی 98% از کل معاملات رو شامل میشه. ارزش معاملات به ترتیب صنایع مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های خودرویی و شیمیایی. تعداد اندک صفحه خرید و فروشی که داریم مربوط به شرکت‌های بیمه، فلزی، بانک و صفحه‌های فروش شیمیایی هم‌نوذر و کانی غیر فلزی. ارزش معاملات کشت صنعت پاس، دشت مرغاب، کرمان خودرو و شرکت سازاد و قندشیشه خراسان هستش. من در خدمت شما هستم.
متشکرم ازتون، خیلی ممنون آقای آقا بزرگی، سپاسگزارم از اینکه امروز همراه ما بودید و اطلاعات خوبی هم راجع به بورس به ما دادید. روزتون بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. استفاده از نهادهای دامی داخلی با حذف ارز 4200 تومانی. مدیر عامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان گفته با حذف ارز 4200 تومانی واردات نهادهای دام به صرفه نیست و راهی جز استفاده از نهادهای دامی داخلی نداریم. پرداخت تحصیلات 200 میلیون تومانی مسکن روستایی از این هفته. رئیس بنیاد مسکن گفتن متقاضیان وام 200 میلیونی نوسازی مسکن روستایی میتوانند با مراجعه به بانک‌های دولتی از این هفته تحصیلات خود را دریافت کنند. متشکرم از اینکه همراه ما بودید. از همه شما تشکر میکنیم. 3094 در طول هفته و هر روز در اختیار شماست. ممنون میشم اگر که پیامک های اقتصادی و مطالب اقتصادی که علاقمندید ما در این برنامه پیگیر اون باشیم برای ما ارسال بفرمایید. تا فردا خداحافظ.
قلب سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
Oh, ذره و خورشید لقایی تو مرا بیمار غمم بیمار غمم عین دوایی تو مرا شدم چو کهربایی تو مرا
یک مسابقه یک سوال،
هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران.
بله، و با شنیدن این آرم دیگه همه شما همراهان محترم رادیو تهران متوجه میشید که میخواییم سوال مسابقه 94 رادیو تهران رو بشنویم. سوالی که پاسخش سه گزینه است و شما انشالله گزینه مورد نظرتون رو با شماره مسابقه که به حروف فارسی می نویسید به سرشماره 30094 برای ما پیامک می کنید. سوال شماره 72 رو براتون می خونم. دومین شهید محراب انقلاب اسلامی چه کسی است؟ گزینه الف شهید آیت الله میر اسدالله مدنی، گزینه ب شهید آیت الله علی قاضی طباطبایی و گزینه جیم شهید سید عبدالحسین دستغیب. لطفاً شماره مسابقه که 72 هست رو همراه با گزینه مورد نظر و انتخابی خودتون به سرشماره 30094 برای ما پیامک بکنید. برنده سوال شماره 72 هم خانمی آقایی هستند با شماره تلفن 0912-38-8738 هم چهار شماره پایانیشون هست که انشالله همکاران ما باشون تماس خواهند گرفت. متشکرم از اینکه با ما همراه هستید.
صدای شهر.
درود بر شما شهروندان، در روزهای گذشته خبری در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری تهران داشتیم در حوزه مطالعات TOD و شاید این سوال برای خیلی از شما شهروندان ایجاد شده باشه که مطالعات TOD اصلا چی هست. گفتگو میکنم با آقای مهندس سعیدی، کارشناس معاونت مطالعات حمل و نقل و ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. آقای سعیدی سلام، خوش اومدین به صدای شهر.
سلام دارم خدمتتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای سعیدی، مطالعات TOD اصلا چی هست؟ یعنی ماهیتش چی هست؟ توضیح میفرمایید؟
من از تعریف واژه TOD شروع میکنم. Transit Oriented Development هست که به معنای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی هست. توی کشورهای غربی توی چند دهه گذشته اتفاق افتاد این بود که این کشورها تلاش کردن حمل و نقل عمومیشون رو بعد از اینکه دیدن مشکلاتی که ناشی از توسعه خودروهای شخصی بود مثل آلودگی هوا، ازدحام‌های ترافیکی، تلاش کردن تا حمل و نقل عمومیشون رو هرچه بیشتر توسعه بدن تا بر این مشکلات فائق بیان. ولیکن چیزی که مشاهده شد این بود که سرمایه‌گذاری هر چقدر زیاد شد و هر چقدر توسعه گسترش پیدا کرد اون انتظار مدیران شهری رو برآورده نکرد و اون بحث ترافیکی حل نشد. بحثی برای این قضیه مطرح شد به نام توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی که گفتن که ما باید سعی بکنیم توی شهر یه بخش زیادی از سفرهامون رو به وسیله پیاده روی و دوچرخه سواری انجام بدیم و در کنار اون محل کار و زندگیمون رو به همدیگه نزدیک کنیم. غالب این سفرها بتونه به صورت پیاده روی یا با دوچرخه سواری انجام بشه، در فواصل کوتاه باشه این فاصله محل کار و زندگی که سفرهای هر روزه داره انجام میشه و اینکه در محل زندگی به قولی محل محوری ایجاد بشه اون خدماتی که مورد نیاز مردم هست مثل بیمارستان، مراکز آموزشی، مراکز خرید مایحتاج روزانه در داخل همون محلات با یه فاصله 5 دقیقه‌ای از محل زندگی افراد وجود داشته باشه تا تمام شهروندان بتونن یه پیاده روی ساده به این مراکز دسترسی پیدا کنن. به این طریق ما بتونیم یه حجم زیادی از سفرهایی که در طول روز با خودروهای شخصی یا حتی با وسایل نقلیه همگانی انجام میشه رو تبدیل کنیم به سفرهایی که به صورت پیاده با فواصل کوتاه یا با دوچرخه یا مدهایی از این قبیل و بتونیم اون ازدحام ترافیکی، آلودگی هوا و مشکلاتی که ناشی از بحث خودرو محوری بود رو بهش پیروز بشیم برای حل.
حالا به کجا رسیده این طرح؟
چند ساله که در شهرداری تهران این طرح مورد نظر قرار گرفته. تو برنامه توسعه شهرداری تهران برنامه 4 ساله قبلی هم بهش پرداخته شده، پیگیری انجام شد، یه سری از بحث‌های مطالعاتی اولیه‌اش برای تولید مفاهیم بومی‌سازیش برای شرایط فرهنگی اجتماعی شهر تهران و کلاً ایران مطالعه شده.
توسعه دوچرخه سواری هم فکر می‌کنم بخشی از همین برنامه بود.
بله،
که در دوره قبل
روش
کار شد.
در این راستا یه سری از محورهاش در حال تلاش برای تحقق هست، مثل همین توسعه دوچرخه سواری، مثل ارتقای پیاده مداری توی شهر تهران.
تو منطقه 7 به صورت پایلوت داره اجرا میشه آقای مهندس سعیدی؟
اجرا نه، ولیکن الان منطقه 7 به عنوان محور بهشتیمون که ایستگاه‌های قدوسی، سهروردی و مطلا رو در بر میگیره الان داره مطالعاتش انجام میشه، ولی خب این مطالعات باید مراحل مختلف تصویبش رو کمیسیون‌هایی که وجود داره طی بکنه تا بعدش برای مراحل اجرا ابلاغ بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس سعیدی، کارشناس معاونت مطالعات حمل و نقل و ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. بحث خیلی جالب و مهمی هست این TOD و من میخوام از شما قول بگیرم که در جلسات بعدی هم در مورد این مبحث صحبت کنیم برای شهروندان.
من در خدمت شما هستم و مطمئنن این موضوع مشارکت شهروندان رو هم میطلبه تا به اجرا برسه. مطمئنن صحبت در موردش میتونه مثبت ثمر